میشه. خدمات پس از فروشش هم که عالیه، یه عمر وسط کار میکنه. خلاصه دیگه واسه همیشه خیالت راحته.
شوگر امتحانش رو پس داده.
خب رسیدیم به ساعت 15 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد و پنجره اقتصادی که شنبه، دوشنبه، چهارشنبه حوالی همین ساعت باز میشه.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام به شما، خوش آمدید به پنجره اقتصاد. اولین برنامه پنجره اقتصاد تابستان امسال رو تقدیم حضورتون میکنیم با افتخار. پنجره اقتصادی که شکل و شمایلی جدید به خودش گرفت. پنجره اقتصاد حال و هوای تابستانی گرفته، اما همون روزهای زوج هفته تقدیم حضورتون میشه، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، 15 تا حوالی ساعت 16. یادتون میاد که درباره یه موضوع خاص صحبت میکردیم؟ مثلا میگفتیم میخواییم این برنامه درباره شکلات صحبت بکنیم و 50 دقیقه در کنار پنجره های مختلفی که باز میکردیم و میبستیم از شکلات میگفتیم. الان درباره یک موضوع، یک محصول و یک کالای خاص نخواهیم که، پنجره هایی متنوع تر رو داریم. و حالا که برنامه متنوع تر شده، از شما هم میخواییم که همراهی و تعاملتون رو بیشتر بکنین. درباره هر کدوم از این پنجره ها، صفحه ها از این مجله شما هم تعامل داشته باشید و اظهار نظر بکنید. کمتر از یک هفته دیگه به روز انتخابات ریاست جمهوری باقی است و حتما یک بخشی رو در این خصوص تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اولویت‌های صادراتی که دولت 14 باید مد نظر قرار بده خواهیم گفت. از زیتون هم میگیم، تولید و صادرات و توانمندی که داریم در این حوزه، پرونده‌ای که بهش میپردازیم و گفتگویی رو حتما تقدیم حضورتون میکنیم با مسئولی مربوط. یادتون میاد چقدر پرسیده بودین حالا که داریم به کشورهای مختلف سر میزنید، صادرات با کشورهای مختلف صحبت میکنین، آموزش صادرات هم میدین؟ بله، در این خصوص هم پنجره ای رو تعریف کردیم و تقدیم حضورتون خواهیم کرد. و یه نکته، دوستی پیامک داده گفته یعنی صفحه رویدادهای اقتصادی نداریم دیگه، آقای نعیمی با ما همراه نیستن. چرا، خیالتون راحت باشه، یکی از بخش هایی که دستخوش تغییر نشده همین پنجره است و همراه میشیم با جناب آقای نعیمی تا لحظات دیگر.
رادیو اقتصاد،
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به ما پیامک بزنید به شماره 3036-37.
درود به شما همراهان عزیز، در لحظات نخست برنامه پنجره اقتصاد امروز دوم تیر ماه قرار داریم و همراه میشیم با جناب آقای احمد نعیمی. آقای نعیمی سلام میگم به شما، بعد از ظهر تابستانیتون به خیر و آرامش.
همکار محترم آقای مینایی عزیز عرض سلام دارم خدمت شما، بعد از ظهر شما هم به خیر باشه. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون و خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمت.
درود بر شما. درود بر شما. ما آماده ایم تا بشنویم آنچه رو که برای ما تدارک دیدید.
بله در خدمتتون هستم. از خبر صادراتی بگم، از قدرت نمایی متخصصان ایرانی در نانو تکنولوژی بگم و اینکه صادرات محصولات نانویی ایران به 50 کشور جهان در حال انجام هست. این خبری بود که امروز من خوندم و این گزارش خیلی من رو خوشحال کرد از این بابت. خب میدونید که بحث نانو اولین بار در کشور ما سال 79 بود آقای مینایی، فکر میکنم که بحثش مطرح شد و طی این چند سال رشد خیلی خوبی رو داشتیم ما و در این حوزه اتفاقات خیلی خوبی افتاده. وقتی صحبت از صادرات نانو میکنیم یعنی داریم هم از صادرات محصول صحبت میکنیم هم از صادرات فناوری. و یک صادرات چند جانبه است و از این بابت اتفاق خیلی خوبی است. من خیلی خوشحالم و این رو گفتم به عنوان خبر خوب در واقع قبل از برنامه بیارم خدمتتون.
بسیار
عرض کنم خدمت شما خبر بعدیتون بعدی رو هم بگم، از پیشبینی واردات 2 میلیارد دلاری بنزین در سالی که در واقع گذشته اتفاق افتاده و از این جهت این موضوع خیلی مهم هست که باشه و فکر میکنم که ببینید ما در رابطه با واردات بنزین خیلی حرف و بحث و حرف و حدیث بوده تا الان. یک بخش زیادش برمیگرده به کیفیت خودروسازیمون و اینکه ما در این زمینه باید کار بسیار رو انجام بدیم. نمیشه هی گزارش بدیم که آقا اینقدر کسری بنزین داریم، ناترازی داریم در از سوخت و باید واردات انجام بده، باید ناترازی از بین بره. از طرف مقابل صحبت واردات که میشه، صحبت ارتقای کیفیت تولیدات خودروی داخلی که بشه، مقاومت صورت بگیره و هزار تا بهانه بیاد. من فکر کنم مشکل خودرویی رو که از ابتدای سال 1402 داشتیم و تو همین برنامهش پرداختیم، اگه به طور جد حل بشه، حالا این روزها نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم هر کدوم دارن حرفای در این خصوص میزنن، انشالله که اون کسی که در واقع برنامه خوبی داره در این زمینه رأی هم بیاره و موفق بشه در برنامه‌هاش، این مشکل حل بشه، مشکل ناترازی سوخت هم انشالله حل خواهد شد. سوالی باشه من در خدمت.
متشکرم از شما جناب آقای نعیمی گرامی که با ما همراه بودید و این دو خبر رو به همراه تفسیرش برای ما مهیا کردین و بیان داشتین. سپاسگزارم ازتون.
خدا نگهدار.
ارادتمند، خداحافظ.
راه‌های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 3036-37.
متشکرم از همراهیتون با پنجره اقتصاد، پنجره اقتصادی که لباسی جدید به تن کرده، حال و هوای تابستانی گرفته و گونه دیگر تقدیم حضورتون میشه. پنجره های مختلفی رو داریم دیگه، یه موضوع خاص رو بهش نمیپردازیم، بخش های مختلف تقدیمتون میشه و محوریت یه موضوع نیست. شاید یه پرونده ای رو، مثلا پرونده زیتون رو امروز باز بکنیم، شاید بسته بشه، شاید هم دوشنبه بریم پیگیر بشیم با اون مشکل اصلی، شورای اصلی رو پیدا بکنیم و سراغ مشکل بریم و اینطور پیگیری بکنیم. اینجوری جای کار و تعامل شما هم بیشتر میشه، مشارکت بیشتری رو دارین از هر استان که ما رو میشنوین. بهتون گفتم درباره فرصت‌های صادراتی زیتون ایرانی میخوایم صحبت بکنیم در بخشی از برنامه و الان خانم علاقمندی بخش گزارشی رو در این خصوص برامون آماده کردن که دعوت میکنم بشنوید.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا خیابون انبار نفته، جایی که بنکداران مواد غذایی اینجا دور هم جمع هستن و کار فروش ها به خرده فروش ها رسط شهر انجام میدن. خیلی گشتم اینجا و یه جایی رو پیدا کردم که فقط کارشون زیتونه و بریم سراغ این آقایی که به گفته همکارانشون فکر میکنم حلوش دو دهه هست که تو این حوزه باشن. بریم داخل. کسی نیست؟ سلام، خوبی؟ وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. دو دقیقه میتونیم با هم صحبت کنیم؟ تا مشتری نیومده. اولا که سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
هر چی که مربوط به زیتون باشه شما دارید؟
بله.
شکسته اینا چی از تو کباب یعنی اینا؟
بله، زیتون کباب.
الان تازه مود شده.
یکی دو سال اخیر یه مقدار تازه اومده.
مشکله فقط، هیچ فرقی نداره.
نه، فقط اون مزهش متفاوت‌تر از زیتونای دیگه میشه.
میزنه تولیدمون خوبه.
بله خوبه.
وارداتی داریم؟ زیتون وارداتی؟
زیتون واردات اشتباه نکنم از سال 89 به بعد کلا ممنوع شد وارداتش به کشور.
از کجا قبلا وارد میشد؟
از ترکیه. بیشتر زیتونی که وارد میشد
از زیتون سیاه ها؟
بله، از سال 74 5 به بعد شروع شد تا سال 88-89 این اتفاق وجود داشت که خیلی آسیب زیادی هم به زیتون ایرانی زده.
خب پس الان زیتونای ما میزانش خوبه، بازار رو جواب میده.
ببینید، زیتون ایرانی که بیشتر تو منطقه رودبار و تارم که در از تارم هم بیشترین تولید رو در سطح کشور داره، میتونیم بگیم به صورت اولیه و قدیمی توی این مناطق بوده. بعدها که اومدن مثل مناطق شیراز، گرگان، مثلا اطراف قم، اطراف تهران هم کش کردن، اما اون مرغوبیت و کیفیتی رو که بتونه بر اساس شرایط آب هوایی که اون مناطق داره داشته باشه رو ندارن.
صادرات هم دارن اونا؟
صادرات چون زیتون تولیدش در سطح کشور در حد اندازه همون مصرف داخله زیاد به اون سمت گرایش وجود نداره.
این حتی کنسرویش هم صادرات نداره؟
نه اینکه نداریم، اما در اون حدی که مثلا فکر کنیم نیست، چون خود مصرف داخل تأمینش هنوز به اون در اون سطحی نشده که کشت در کشور بتونه که مازاد مثلا،
یعنی بازار داخل نمیتونه اشباع بکنه.
بله ببخشید، بله اشباع بکنه
که بتونه صادرات قوی داشته.
نه اینکه نیست، هست، امکانش هست. کشورهای همسایه‌مون مثل عراق، عمان، اینا تا اونجایی که من میدونم میشناسم یه سری صادر کننده رو دارن کار میکنن، اما نه در اون حد انتظار.
به چه صورت؟ زیتون پرورده یا
بسته‌بندی؟ کنسروی به صورت بسته‌بندی شیشه و حلب اینا صادر میشه.
آقا چی کار کنیم که صادراتمون بیشتر بشه؟ یک، اشاره کردید به اینکه ما میزان تولیدمون افزایش بدیم.
میزان تولید که الان خب خیلی بهتر داره میشه، مخصوصا تو سطح منطقه تارم، اما مشکل اصلی، نمیگم حالا میزان تولیدمون در اون حدیه که بتونه داخلش بکنه، اما باز هم یه مقدار در اون حوزه صادرات برنامه ریزی بشه، به خاطر این که زیتون ما تو ایران زیتون های اصلاح شده نیستن، درخت ها اصطلاحا هم بگیم که همون سبک قدیمی و همون
حالا
بهش که نمیشه گفت، مثلا همون درخت های سنتی، همون نشایی، روش های قدیمی هستش، معمولا چه از لحاظ روغن و چه از لحاظ مزه، این زیتون ها مزه و کیفیتشون خیلی بهتره. فقط از لحاظ شاید ظاهری مثلا اون مال زیتون ها خیلی درشتره، اونا چون اصلاح کردن درخت هاشونو، اما زیتون های ما نه. از سال 89 به بعد که واردات زیتون ممنوع شد، مردم ما گرایش به سمت زیتون ایرانی که پیدا کردن فهمیدن که نه، زیتون های ما خیلی بهتره. الان حتی شاید به صورت غیر مجاز هم زیتون های کمیت، باز هم دیگه مردم ها گرایش زیادی ندارن. صادرات هم به نظر من این پتانسیل رو کشور ما داره، به شرطی که مقدار روش حمایت بشن تولید کنندگان و بازارهای این حوزه که مخصوصا کشور همسایه شناسایی بشن، بهتر میتونن کار انجام.
بله، این بخش گزارشی در پنجره اقتصاد امروز تقدیم حضورتون شد. داریم صحبت میکنیم در این پرونده از برنامه درباره تولید و صادرات زیتون ایرانی و همراه میشیم با جناب آقای مهدی عباسی، رئیس محترم شورای ملی زیتون ایران. آقای عباسی گرامی، سلام میگم به شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه زنده پنجره اقتصاد.
سلام علیکم، هم خسته نباشید، میگم خدمت شما و همکاران محترم و سلام ویژه دارم خدمت فعالین صنعت زیتون و سایر افرادی که به هر حال از طریق این رسانه صدای ما رو میشنن.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. آقای عباسی گرامی، این بخش گزارشی رو حضرت علی هم میشنیدین؟
بله.
صحبتی، نقدی، نظری جایش رو تغییراتی داشته باشیم روی بخشی از کلام، یا نه موافق بودین با آنچه که گفته شد؟
اگر اشتباه نکنم اون دوست عزیزمون از فعالین زیتون جناب آقای کرم بود تو انبار نفت تهران.
از روی صدا شناساییشون کردین؟
جان
از روی صدا؟
صدا بعد
جدی؟ یعنی بله. اینقدر باشون در ارتباطین یا نه؟
بله، ما
حافظه شنیداریتون خوبه.
ما با فعالینمون ارتباط نزدیک داریم و سیستمی که در بحث شورای ملی زیتون ایران پیاده شده به این شکل که سیستم از بالا به پایین نیست، بلکه از پایین به بالاست و فعالین خودمون رو در واقع به عنوان یکی از ولی نعمت‌های خودمون می‌دونیم و تا به امروز هم ارتباطات نزدیکی با فعالینمون داشتیم. یعنی اون دیدی که ما در بخش خصوصی داریم متفاوت با دید سایر دستگاه هاست. بحث این که ایشون فرمودن بحث واردات کنسرو زیتون، بله درست اشاره کردن، ما شاهد این بودیم تا سال 93 واردات داشتیم. هرچند تا سال 93 یه مقدار اون تناژی که باید وارد میشد کم شده بود نسبت به سالهای 89، اما باعث شده بود زیتون مثل سایر محصولات باقی که هر چند سال اتفاق میفته هضم میشون از تولید و از گردن تولید، یعنی در واقع کفخوری میشه، داشت هضم میشد. به هر حال تو مقطع شورا وارد این موضوع شد، از طریق مجلس، از طریق دولت این موضوع رو پیگیری کرد و واردات کنسرو زیتون ممنوع شد.
الانم در حال حاضر اینطور هست جناب
عباسی؟ الانم ممنوع هست، ولی منتها دیدگاهی که ما به صنعت زیتون داریم دیدگاه انحصار طلبی در داخل کشور نیست. ما معتقدیم رقابت باید به صورت عادلانه باشه در کل دنیا و ایران. خب ما اون امتیازاتی که کشورهای تولید کننده در بحث مبدا دارن انجام میدن، اون امتیازات رو ما نداریم. بحث تحریم ها بود،
ناله.
ولی علی حال بازار داخلی رو هم اجازه ندادیم قیمتش تحدی بکنه از بازارهای بین المللی، یعنی مصرف کنندمون هم جزء بسته هایی بودن که ما میدیدیم و جزء اولویت هامون بود که کاهش مصرف سرانه رو در کشور نداشته باشیم و این عامل باعث شد، این ممنوعیت باعث شد که ما در بخش زیتون همون تولید کننده عزیز فرمودن به خود به مرز خودکفایی برسیم. علی حال کارهای زیادی داریم باید انجام بدیم که این میطلبه که دستگاه های دولتی مشاور پذیری بیشتری نسبت به قبل داشته باشن.
اشاره کردید؟ بله، بفرمایید. بفرمایید.
همونطوری که در یک مشاور پذیری با یک برگه A5 اقدامی که انجام دادن، ما امروز داریم محصول خودمون داریم تامین میکنیم و ضمن این که قدرت رقابت پذیری با سایر کشورهای تولید کننده رو به راحتی داریم و کار به جایی رسید. در سال گذشته ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، یونان، فرانسه که کشورهای توسعه یافته در حوزه زیتون هستن از ما درخواست روغن زیتون کردن. روغن زیتون در اون کشورها به 11 یورو رسید، در ایران به 5000 یورو، بیشتر از 5000 یورو رو تخطی نکرد. بحث سلامت محور بودن روغن زیتون برای ما خیلی اولویت داشت و این عامل در تولید داخلی، حمایت از تولید داخلی اینجا نتیجهشو به ما نشون داد.
بسیار عالی. بخشی از کلامتون آقای عباسی گرامی اشاره داشتین دستگاه‌های دولتی نیاز به مشاوره پذیری بیشتری دارن که یه بخشش هم قدرت رقابت پذیری رو ادامش فرمایش داشتین و اتفاق خوبی که شاهدش بودیم، کشورهایی که شاید قیمت چند یورو هست در کشور ما خیلی سبکتر و ارزان‌تر فراورده‌های زیتون ارائه میشه و فروخته میشه. دستگاه‌های دولتی که نیاز به مشاوره دارن تعدادشون رو نام میبرید که چه کسانی هستن و چه گروه‌هایی توی این بحثی که ممنوعیت رو کمک کردن که کنسرو ورود کنسرو زیتون ممنوع بشه، چه گروه‌هایی بودن حمایت کردن و اونایی که مشاوره نیاز دارن کیا هستند؟
بله، ببینید بحث ورود به بازارهای بین‌المللی لازمش چند تا سرفصل. یک، تامین مواد اولیه کافی
خوب.
برای فعال تداوم صادرات، یعنی به جایی ما برسیم بتونیم با یک نامه صادرات رو ممنوع نکنیم و یا اینکه صادرات رو باز نکنیم، یعنی این تداوم داشته باشه. بازارهای جهانی به این شکله که نمیاد از شما سه ماه بخره، ماه چهارم شما بهش بار ندید، جنس ندید، اگر شما ندید میرید سراغ یک کشور.
بله، منتظر نمیمونه و
منتظر من نوعی نمیمونه
و چقدر بعد لذا... دوباره اون سابقه سابقه که ایجاد میشه بر نمیگرده به حالا قبل.
و امروز ما تازه میخواییم این بچه نوپا رو وارد بازارهای جهانی بکنیم.
خوب.
لازمه این کار اینه که بحث برندینگ در ایران بولد بشه.
دقیقا
80% صنعت زیتون ما به صورت فله عرضه میشه، غافل از اینکه دولت 9% ارزش افزوده خودشو داره از دست میده. من تولید کننده ارزش افزوده خودم رو دارم از دست میدم، خام فروشی دارم انجام میدم.
بله، فرآوردی نمیشه.
و ضمن اینکه اگر بخوایم عدد ارقام این 9% ارزش افزوده رو ما در بیاریم، محاسبه بکنیم و اینو دولت به صورت تسهیلات به صنایع تبدیلی ما تزریق بکنه، برای همیشه مشکل بحث برندینگ و بسته‌بندی حل خواهد شد و برای همیشه یک درآمد ثابتی خواهد داشت.
آفرین، چقدر درست میفرمایید. حتی این قابل تعمیم به صنایع دیگه، محصولات و کالاهای دیگه هم هست. گفتین دولت بس. دقیق کدوم بخش؟ مثال عرض میکنم، استاندارد رو میفرمایید، محیط زیست رو میفرمایید، کی متولیشه؟ بخشی از وزارت صنعت.
زنجیره داریم برای تامین این خواسته.
آها.
یک، جهاد کشاورزی هست. دو، وزارت صنعت هست. سه، سازمان استاندارد هست. چهار، وزارت بهداشت. گاهن اینقدر ما قوانین رو سخت اعمال میکنیم، این 20% که تحت عنوان برند دارن تولید میکنن، اینا هم یواشکی میرن به سمت فله فروشی. یک، قوانینی که باعث دست پاگیر شدن اینها شده. بحث مالیات ها هست که میبینه من بسته‌بندی دارم مالیات پرداخت میکنم، میفروشم کیلویی مثلا 100,000 تومان.
آها، فله رو
میفروشه. و اون فله فروشی میفروشه 110,000 تومان.
بله.
مالیات پرداخت نمیده، بیمه پرداخت نمیکنه. موضوع شما دستگاه‌های نظارتی بالا سرش چمره نزدن. ما به جای اینکه فشار به اون 20% بیاریم، اوامر کارهای اونا رو تسهیل بکنیم.
بله.
و این بخش 80% رو به اون هم سلق بدیم،
به نوعی
مشوق‌های مثل بحث پرداخت تحصیلات ارزان قیمت. این میتونه برای همیشه به صنعت زیتون ما هویت بده، چه در داخل چه در بحث‌های بین‌المللی.
خب جناب آقای عباسی، این چهار گروهی رو که نام بردین، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، هم ترتیبشون اینطوره که من گفتم هست یا نه ترتیب مهم نیست، الف به جیم دال بود، و اینکه فکر می‌کنین بیشترین سهم رو کدوم داشته باشن اگر بخوایم پیگیری بکنیم بگیم چرا بسته‌بندی مناسب، چرا نام و نشان تجاری در حوزه صادرات برای زیتون تو این سال‌ها برای کشورمون محقق نشده، ابتدا باید بریم سراغ جهاد کشاورزی یا نه می‌فرمایید همه رو با هم باید پیگیری بکنیم؟ هر کدوم سهمی دارن؟
بحث بحث این موضوعی که خدمت شما عرض کردم این یک اتومبیل داره عمل میکنه،
چهار چرخش هست،
یک دفعه میبینی آقا چرخ جلو اگر قرار باشه پنچر بشه شاید اهمیتش خیلی بیشتر از چرخ عقبه، ولی منتها چرخ عقبو اگر درست نکنی به مرور زمان ماشین شما اتومبیل شما حرکت نخواهد کرد. وزارت کشاورزی یک مقدارش رو دخیله و به نظر من نقش وزارت کشاورزی به عنوان لیدر در اینجا میتونه خیلی پررنگ باشه، چون مکان تولید کننده اصلی وزارت کشاورزیه. این زحمات به دوش وزارت کشاورزیه و وزارت صمت هم در بحث صدور مجوزها، سازمان استاندارد در بحث اصلاح قوانین 1446، سازمان غذادارو در بحث های نظارتی باید درست عمل بکنه، ولی بیشترین در واقع برای استارت این کار وزارت کشاورزی و سازمان وزارت صمت هست.
درسته، همون تعطیلی که فهمیدم
وزارت کنه خیلی مهمه که میتونه اینو استارت بزنه و به نظر من همین الان اگر صدای منو به دوستان بزرگواری که هستن انشالله که میشنون،
بله،
ما حاضریم به عنوان نماینده بخش خصوصی زیتون ایران از طریق پتانسیل های اتاق بازرگانی ایران که ما عضو اتاق هستیم و در چارچوب قوانین اتاق بازرگانی ایران داریم حرکت میکنیم، اعلام آمادگی میکنیم که دبیرخونش با ما، ریاست با اونها، موضوعات رو ما بیاریم این موارد رو اصلاح بکنیم و اینو پیگیر باشیم، همانطوری که در برنامه هفتم توسعه زیتون از برنامه هفتم توسعه خارج شده بود و شورای ملی زیتون این موضوع رو پیگیری کرد از طریق نمایندگان مجلس،
بله اون هست فکر میکنم الان تعریف شده،
بله تعریف شده، بله 50,000 هکتار طرح توسعه هست،
بله
هست. و باید ببینید تو این مواردی که خدمت شما گفتم وزارت صمت در بحث‌های صنایع تبدیلی موضوعات رو داره پیگیری میکنه، وزارت کشاورزی باید در بحث تامین آبش باید وارد عمل بشه، برنامه هفتم توسعه باید محقق بشه. دلیلش به خاطر اینه که زیتون خودش یکی از اون محصولاتیه که کمترین میزان آب رو نسبت به آیدیش داره مصرف میکنه. خب تو اون مناطقی که زیتون چشت میشه همزمان برنج هم چشت میشه، برنج 5 برابر زیتون آب مصرف میکنه و یک برنج 1/2 زیتون یا 1/3 زیتون توجه اقتصادی نداره و اون یک محصول فصلی و سالیانه است و در اوج پیک مصرف داره آب مصرف میکنه. لذا لازمه که وزارت کشاورزی در بحث توسعه اراضی شیبدار یک مقداری با وزارت نیرو وارد مذاکره بشه. در بحث صنایع تبدیلیمون هم عرض کردم وزارت صمت باز وزارت کشاورزی، ببین خیمه‌گاه تولید وزارت کشاورزی،
بله بله،
ما باید متولی این موضوعات رو وزارت کشاورزی قرار بدیم و ما هم به عنوان نماینده بخش خصوصی موارد اصلاحی، موارد مشاوره‌ای به صورت رایگان در خدمتشون هستیم و حتی حاضر هستیم اینا رو در واقع در کنار این دوستان
باشید، شما
به صورت تمام وقت باشید،
فرمودین دبیرخونه از بخش خصوصی باشه،
شایسته مردم عزیز و صنعت زیتون هست که بعدن شامل ایرادات نشه رو ارائه بدیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. من تصور میکردم وقتی بحث صادرات که به میون بیاد، درست فرمودین و اشراف کامل دارین که از مهمترین محصولات باقیه که لزوم ایجاد اون نامه تجاری براش دیده میشه، هم برای فروش داخلی هم صادرات. و حالا 4 تا ارگانی رو که نام بردین، جهاد کشاورزی، صمت، استاندارد و وزارت بهداشت، فکر میکنم هر کدوم سهمی داشته باشن. وقتی که میگیم افزایش کیفیت و کمیت میزان فروش رو شاهد باشیم، نقش اون دوتا ارگانی که 3 و 4 هستن، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، خیلی خودنمایی میکنه تو محصولی که ارسال میکنیم به سایر کشورها. بخوایم همین ماجرا رو داخلی اگر نگاه بکنیم، من مقابل بحث صادرات زیتون مهمترین چالشش نوشتم بحث بسته‌بندی و نشان تجاری ایرانی. بخوایم داخلی نگاه بکنیم، مهمترین عامل چی هست؟ سران مصرفمون کمه، درسته؟
بله. ببینید در کشورهای
فقط بفرمایید
در کشورهای توسعه یافته زیتون
کشورها به خاطر بحث سلامت محور بودن یک سری یارانه‌ای برای مصرف کننده پرداخت میکنن نه به من تولید کننده، به مصرف کننده داره پرداخت میکنه. این نه هم محلش دقیقاً به خاطر اینکه روغن زیتون در بحث‌های گلبوی و عروقی خیلی میتونه حائز اهمیت باشه و سیگار هم دقیقاً اون نکته‌ها رو نشانه گرفته و سلامتی مضر، از محل واردات دخانیات بهش یه بخش کوچیکی یارانه پرداخت میکنن.